بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب بس این آیه شریفه 228، آیه بس طلاق. بس این بود که بس طلاق بود، اگر که یک اگر زن شوهرش بمیره عدهش میشه 4 ماه و 10 روز عده وفات، به شرط اینکه حامله نباشد. اگر حامله بود و شوهرش مرده عدهش میشه ابعد الاجلین، از 4 ماه و 10 روز و وضع حمل، هر کدام دیرتره. پس اینها میشه، پس میشه ابعد الاجلین، خانومی که حامله است و شوهرش مرده. و اما اونی که طلاق گرفته، بین تو طلاق یا یه مرتبه عقد دائمه یه مرتبه عقد موقت. حالا عقد موقت رو نمیگیم طلاق، میگیم بخشیدن مدت یا تمام شدن مدت. اگر که یه خانومی طلاق گرفت و حامله نبود، اگر حامله نبود عدش میشه چی؟ 3 قرعه. که گفتیم حالا یعنی 3 تا طهره. اما اگر که حامله باشد، اگر حامله باشه عدش میشه چی؟ و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، وضع حمل بکنه هر وقت شد، ولو اینکه طلاقش داده 1 ساعت بعد وضع حمل کرد. اما اگر که بازم سید نیست که اون جلسه اشکال کرد، اما اگر که یک خانومی عقدش موقت بود، در عقد موقت اگر که همبستر نشودن که خب روشنه مثلا عده نداره، یا اگر که یائسه است عده ندارد، یا اینکه اگر فرض کنید که قبل از 9 سالشه باز عده نداره. اما اگر که یک خانومی عقد موقت بود و فی سن منتهیز بود و عادتا می شد عدهش می شود 2 قرعه، اگر که عادت نمی شود 45 روز. ولی فقط اون نکته مهم اینست، تو عقد موقت اگر اون خانم حامله بود، اگر عقد دائم بود عدش چی بود؟ وضع حمل. اما اگر که موقت بود عدهش ابعد الاجلین، اینجا ابعد الاجلین از وضع حمل بعد 45 روز. اگر که زودتر بچه دار شد باید تا 45 روز صبر بکنه، اگر که 45 روز تمام شد هنوز وضع حمل نکرده باید صبر بکنه تا وضع حمل بکنه. اینم که روشنه که اگر کسی زنا کرد خود زنا عده ندارد، خود زنا عده نداره. حالا اگر یه خانومی زنا کرد نعوذ بالله و از زنا حامله شد، شوهرش فهمید طلاقش داد، ای اگر که الان حاملم شده ای عدش چیه؟ خانومی که خدای نکرده زنا کرده حامله شده و شوهرش هم فهمید طلاقش داد، اینجا عدش همون 3 قرعه. اینجا عدش این نیست که وضع حمل بکنه، چون این حمل حمل زناست، حمل از زنا عده ندارد. این پایه شریف بستش اینا بود دیگه. یعنی اون با یه عده نگه بداره، اگر شوهر داره عده برای طلاق شوهر، نه عده برای زنایی که انجام داده. خیلی خوب، این رو بخونیم. آیه شریفه بعدی دنباله همین بحثاس که بعد از خواهد کرد. خب تا اینجا خونده بودیم. و قوله تعالی و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف ای للنساء علی ازواجهن، زنها به گردن شوهر، مثل الذی علیهن، مثل چیزی که شوهر علی این زنها دارد، من الحق بالمعروف، حقوق زن به گردن شوهر همانند حقوق شوهر به گردن زن. و هازا من الکلمات العجیبه الجامعه للفوائد الجمه. این بلهن مثل الذی علیهن بالمعروف خیلی کلام عجیبیه، یعنی اصلا کمتر اینجور چیزی پیدا میشه. اگر که مثلا ما دو تا مطلب رو بخوایم بگوییم، دو تا مطلب جدا، بعد وقتی یک کلمه از این مطلب و یک کلمه از اون مطلب بگیم، ببینید حال من یه مثال عرض میکنم. این آیه شریفه که میفرماید که ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر. این طرف عذاب ادناس، اون طرف عذاب چی؟ اکبر. اکبر باید در برابر ادنا باشه یا اصغر؟ اصغر. ادنا باید در برابر اکبر باشه یا مثلا اقرب؟ مثلا ادنا ابعد. اگر اینجا میگیم عذاب ادنا، اون طرف باید بگیم که دون العذاب الابعد. اگر اونجا میگیم عذاب اکبر، اینجا رو باید بگیم عذاب اصغر. اما ببینید زیبایی قرآن به همین نسا که عذاب دنیا رو نفرموده عذاب اصغر، دنیا رو فرموده عذابش نزدیک، اما نفرموده کوچیکه، نه ممکنه بزرگم باشه. عذاب آخرت رو هم زیباییش اینه که نفرموده عذاب دور، آخرت دور نیست، فقط بزرگتره. یعنی میره خیلی زیبایی به کار برده سا، هم این طرف ها نگفته کوچیک، فقط فرموده اینجا ادنا، اون طرف رو نفرموده است که دور، فرموده بزرگ. نمیگه مثلا زیبایی تعبیر قرآن همون محسنات بدیع این هستا. اینجا هم تو این آیه همینطوره، فرموده این لهنه و لهنه مثل الذی علیهن، برای زناست مثل اونی که علیه زناست. لهنه مثل الذی علیهن، یعنی ببینید این دو تا جمله است، می‌فرماد که لهنه برای زنا علیه شوهر، مثل الذی لشوهر علیه زن. یه جمله رو از اولی فرموده، یه جمله رو از دومی. لهنه یعنی لهنه برای زنها علیه شوهر، مثل الذی لشوهر علیه زنها. یک کلمه را از جمله اول، یک کلمه را از جمله دوم آورده. و اینما اراده به سالک، حالا میخواد یه مقدار حقوق زن به گردن شوهر را بیان کنه. خدای متعال اراده کرده به این عبارت ما یرجو الی حسن العشرته، به اون چی که به زیبایی معاشرت است، و ترک المضارته، به همدیگه ضرر نزند، و تسویت فلقسم و نفقه و کسبه، به این که تسویه تو قسم، تقسیم اوقات شوهر نسبت به زنان و نفقه و پوشاک. این حقوق را زن به گردن شوهر داره، کما این که لزوج حقوقا علیها، مردم یه حقوقی به گردن زن داره، مثل طاعت التی اوجبها الله علیها له. مثلا حق مرد به گردن شوهر اینه که زن باید اطاعت کنه از شوهر، طاعتی که واجب کرده، طاعت رو خدا، علیه زن بر شوهر، یعنی زن باید از شوهر اطاعت کنه. و الله تدخل فراشه غیره، نامحرم سر فراش مرد نیاورد، خدا نکره گناهی مرتکب نشه. الا تدخل فراشه غیره یعنی زنا نکنه، دو فارسیش نیست. و ان تحفظ ماءه یعنی بچه رو سقط نکنه، فلا تحتال فی اسقاطه، حیله نزنه که بچه رو بیندازه. و روی ان امرأت معاذ قالت، روایت شده که زن معاذ ابن جبل قالت یا رسول الله، گفت یا رسول الله حق زن به گردن شوهر چیه؟ زن چه حقوقی به گردن شوهر داره؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود الله یضرب وجهها، یا تو صورت زن نباید بزنه. بدونید اصلا زدن تو صورت حرامه به هر کسی، حتی به حیوانات، یعنی الاغ رو هم اگه خواستید بزنید تو صورتش بزنید گناه داره، الاغ رو تو صورت. یه آدمی هم که شراب میخوره یا مثلا زنایی کرده میخواد شلاقش بزنید، باید مواظب باشه شلاق به صورتش نخوره، زدن به صورت حرامه. نه این بچه یعنی کل کله، این بچه یعنی کل کله، کل کله، بله سایر اعضای بدن طوری نیست بزنه. و الله یقبهها، الله یقبهها یعنی چی؟ اگر کسی به زنش بگوید تو زشتی، این حق زنش رو ضایع کرده، حرامه، حرام است. الله یقبهها یعنی به زنش بگه تو قیافه زشته. اینم یکی از حقوق زن است به شوهر، که شوهر حق نداره به زن خودش بگه تو زشت هستی. و ان یطعمها مما یأکل، هرچی مرد خودش بخوره به این زنم بدهد. و یلبسها مما یلبس، هرچی هم خودش میپوشه به اونم بپوشنه. و لا یهجرها، از او مثلا قهر نکنه، جدا نشه، فاصله نگیره. و روی انه صلی الله علیه و آله انه قال، فرمود اتقوا الله فی النساء، خدا را بپرهیزید درباره زنان. فإنکم اخذتموهن بأمانت الله، شما این زنا را با امانت خدا گرفتید، یعنی اینا به عنوان امانت خدا. و استحللتم فروجهن بکلمت الله، با کلمه خدا، با نام خدا اینها را بر خودتون حلال کردید. و من حقکم علیهن، حق شما مردا بر زنا اینه که الله یوتعن فراشکم من تکرهونه، نیاورند تو خانه شما کسی را که شما دوست ندارید، کسی که راضی نیستید تو خونه نیارند. فإن فعلن ذلک، اگر که این کارو کردن، فضربوهن ضربا غیر مبرح، بزنیدشون. اگر این وقت نافرمانیتونه کردن بزنیشو، اما ضربن غیر مبره، زدنی که سخت نباشد، زدنی که رنج نباشد، یعنی بزنید اما صرف نزنید که او اذیت بشه. دام و لهنه علیکم، زنها هم بگردن شما یه حقی دارن، یکی رزقهنه خرجشون و کسوتهنه بالمعروف، لباس و بوت عارف. آره آره اینه که فعلا طرف داره فمینیستان از این حرفا میزنه دیگه اونا تو جیاد. حال اینا بخونیم بعد من یه چند تا حدیث بخونم در این باره. آره جمعی یعنی علی گوشت هم بده امونایی که بزنیشون غیر مبره خلاص. و قوله و للرجال علیه ندرجه، مردها بر زنان مزیت دارند. قیل معناه و زیوده معنای آیه اینها فضیلتون، مرد و بر زن و فضیلت دارند. منها او فضیلت مثلا منها تاعه، یکیش اینه که با یه زن حرف شوهر گوش بده. و منها ان یملک تخلیه، ان یملک تخلیه یعنی چی؟ یعنی مرد میتونه زن را طلاق بدهد، مالک طلاقه. و منها زیادت المیراث علی قسم المرأة، یکی دیگه فضیلت مرد بر زن اینه که ارثش هم بیشتره. رهاش بکنه تخلیه رها، نه زیادی میراث بر سهم زن. و یکی دیگه از امتیازهای مرد بر زن الجهاد، مرد میتونه جنگ بره زن نمیتونه بره، خودش یه امتیازه. متاسفانه حالا برعکس شده سا. مثلا شما تفاصیل رو نگاه کنید، خیلی تو خیلی تفاصیل است. یکی از امتیازهای مردا بر زنا اینه که ریش دارند. این در قدیم مثلا ریش یه هیبتی بود، احترامی بود، یعنی که ریش داشت مهم بود. حالا متاسفانه برعکس شده سا، ریشه میتارشه. خلاص جهاد خودش یک امتیازه. هازا قول و مجاهد و قتاده. و قیل بعضی ها گفتن که معناه منزلتن یا منزلتون فی الاخذ علیها بالفضل فی المعامله. مرد ها امتیاز دارن بر زن ها، یعنی چی؟ یعنی که مرد ها تو معامله، تو خرید فروش امتیاز دارن بر زن ها. یعنی چی؟ یعنی مثلا مرد میگه که خب اینو میفروشم به شما 1000 تومن، حال 100 تومنش هم نمیگیرم. که میگه 100 تومنش نمیگیرم، باید امتیاز مرد است نسبت به زن. بله منزلت در این که اخذ میکند بر زن به فضل در معامله، یه فضیلتی تو معامله رو مرد به دست میگیره. حتی یقول، مثلا مرده به زن اینجوری میگه، میگه ما احب ان استوفی منها جمیع حقی لیکون لی علیها الفضیله. من همه طلب خودمو از این زن نمیگیرم، یه مقدار کمتر میگیرم، که یعنی مثلا من دست برتر رو دارم، من دست بالا رو دارم که 100 تومنش رو نگرفتم. این یه امتیازه ها. خوالا اون پس مرده، اون دیگه زن نیست. ان ابن عباس، ابن عباس اینجور بوده. پس یعنی مرد فضیلت داره یعنی چی؟ یعنی مرد همیشه دست بالا، دست بالایی توی بخشش، عفو، گذشت. مرد این دست بالا رو داره، دست دل بازه. بله. و قیل معناه، بعضی مفهوم معناش این است. بله تو ازدواج، خب به هر حال ازدواج هم زن به مرد نیاز داره، هم مرد به زن. یعنی ازدواج برای برطرف کردن نیاز دو طرفه، اما به هر حال مرد یه مهریم میده. اما اینجوری که یعنی فقط مرد از زن مهری ببره، خب زنم از مرد مهری میبره، ولی مرد یه فضیلت داره که مهریم میده. بعضی گفتن معنای آیه اینه که زن تنال و لذت من الرجل کما ینال و رجل و منها. این از اون لذت میبره، اونم از این لذت میبره، تو نکاح ها هر دو از هم لذت میبرد. ولی چرا مرد نفقه میده، چرا مرد مهریه میده؟ اونو فضلشه. و له الفضل بنفقته و قیامه علیها. مرد این فضیلت رو داره بر زن که خرج اون زن رو میده و قیام علیها یعنی کارهای اون زن رو اداره میکنه. ان الزجاج، زجاج اینجوری گفته. و فی تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم تو تفسیر قومی گفته است که قال حق الرجال علی النساء افضل من حق النساء علی الرجال. قبلا هم گفته بودم دیگه تو تفسیر قومی هر وقت بگوید قال یعنی چی؟ یعنی قال صادق علیه السلام. همین قاله تو تفسیر قومی یعنی قال صادق، یعنی قال صادق و سلام الله علیه حق مردها بر زن برتر است از حق زنها بر مرد. و در کتاب من لا یحضره الفقیه روی عن الباقر علیه السلام از امام باقر نقل شده که قال جاءت امرأة الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، یه زنی اومد پیش پیامبر فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأة، مرد چه حقی بر زنش داره؟ پیغمبر فرمود که لها، به او فرمود ان تطیعه، یکی که باید حرف شوهرش رو گوش بده و لا تعصیه، نافرمانی او را نکند، و لا تصدق من بیتها بشیء الا باذنه، پولی چیزی از خونه صدقه ندهد مگر به اذن شوهر، صدقه ندهد مگر به اذن شوهر، و لا تصوم تطوعا الا باذنه، زن حق ندارد روزه مستحبی بگیره مگر با اجازه شوهر. حالا اصلش که تت از صدق است اینجوریه؟ خب پس اون بهتره، حالا کتاب من اینجوری بود من تو رو خوندم. بلا تملعه نفسها، لا تملعه نفسها یعنی زن در برابر اینکه اگه یه شوهر خواست نکاح بکنه خودداری نکند. بلا تملعه من نکند شوهر رو از خودش، و این کانت علا زهر قطب، بلوی که سواره یه اولاغه و مرد خواست باشه هم بستر بشه راضی باشه، علا زهر قطب یعنی سواره پالونه. بلا تخرج من بیتا الا بزنه، زن از خانه شوهر بیرون نرود مگر به اذن شوهر. فا این خرجت به غیر اذنهی، اگه بی اذن شوهر رب، لعنت ها ملائکت السما و ملائکت الارض، ملائکه آسمان و زمین و ملائکت الغزه و ملائکت الرحمه، همه لعنتش میکنند. حتی ترجع الى بیتا، زنی که بی اجازه رفت بیرون لعنتش میکنند. نخیر؟ نه نه، این لازم نیست. اتفاقا اینو تو فقه هم بحث کنه، فقهیه، که اگر زن روزه بگیره و روزش منافات با حق شوهر ندارد بازم جایز نیست. بله همین شده دیگه. بله بله بله، حرام ببره، صله رحم ساقط میشه. این زن وقتی دید که خیلی سخت شد، نه کافی نیست باید بگیم خلص، این زن نه این که دید خیلی سخت شد، فقالت یا رسول الله، یا رسول الله من اعظم الناس حقا علی المرأته، کی حقش بر زن بیشتر است؟ مثلا شوهر، پدر، مادر، کی؟ قال زوجها، شوهر حقش از همه بیشتره. قالت فمالی من الحق علی مثل ما له من الحق علی. این زنه گفت که خب یا رسول الله حقای من بگردن شوهر من مثل حق شوهر من بگردن من، یعنی شوهر وقت نداره به اجازه من بره بیرون، اینطوریه؟ قال لا، نخیر، بلا من کل مئتن واحده، از هر صد تا حق مرد بگردن زن، زن یکی بگردن شوهر. وقتی که اینجوری شد، فقالت این زنه گفت که والذی بعثک بالحق لا یملک رقبتی رجل ابدا، یا رسول الله، حالی که اینجوری من دیگه شوهر نمیکنم. لا یملک رقبتی رجل ابدا، یعنی چی؟ یعنی شوهر نمیکنم هرگز، هرگز ابدا. از سختیش دیگه، از سختیش دیگه. خیلی بله دیگه دیگه. و قال علیه السلام، پیغمبر اکرم فرمود، لو کنتو آمرن احدن یسجد لأحدن، اگه من اجازه میدادم یکی بر یکی سجده بکنه، لأمرت المرأه ان تسجد لزوجها، بگفتم که زنها بر شوهرشون سجده کنند. بله خورسن، ما دین خیلی خوبی داریم، زیبایی های دین تو همین چیز هست. الان تو هندوستان همین الان هم یعنی همین کرونا به نشون میده دارم، بعضی وقت این زن ها رو که این زن ها شوهرشون که مریض میشند میبیرند و اینا میسوزنند، زن باید بره سالم زنده بره تو آتش تا بسوزه. الان هستی همین الان. الله عزیز و حکیم، خدا عزیز و حکیمه، یعنی قادرون علا ما یشا، قدرت داره به هرچی بخواد. یمنع و لا یمنع، خدا میتونه منع بکنه اما کسی نمیتونه به خدا دستور بده. و یقهر و لا یقهر، خدا قهر داره بر شما اما چیزی بر خدا قهر ندارد. فاعلون ما تدعو الیه الحکمه، خدا هر چی که مطابق با حکمت عمل می کند. علیه بالمعروف، حالا اینو می رسد سب کنید. نه حالا سب کنید، حالا من الان گفتم یه توضیح می دم سب کنید. و قد قیل فی الآیت، بعضی گفتن در آیه شریفه گفتن ان المطلقه قبل الدخول بل مطلقه الحامل نسخت ها من حاصل آیه. این آیه میفرمود چی؟ این آیه میفرمود هر زنی که طلاق میگیره عدش سه ماهه، هر زنی که طلاق میگیره عدش سه ماهه، ولی دو تو استثناء داره. کسی که طلاق میگیرد ولی حامله، او عدش چیه؟ بس حامل. کسی که شوهرش میمیره چهار مادر، این اینا فرق میکنه. میگه استثناء شده، یکی مطلقه قبل دخول اون سه ماه داره یا هیچی نداره؟ هیچی نداره دیگه. یکی دیگه مطلقه حامل. این دوتا نسخه تا منها زل آیه، از این آیه نسخ شده، یعنی خارج شده از این آیه. به قوله تعالی فما لکم علیهن من عدت تعتدونها، اونهایی که با شوهر بستر نشودی اصلا عده ندارن. این یه آیه دیگه است. و یکی هم آیه اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن، اونه که حاملند اجلشون وضع حمله نه قرعه. پس دو تو استثناء به این آیه خورده، این آیه یا دو جا نسخ شده یا بگه دو جا تخصیص خورده. و قیل انهما مخصوصتان من الآیه، بعضی گفتن نسخ شده بعضی گفتن تخصیص خورده. مخصوصتان یعنی تخصیص خورده. کما ذکرناه فی اول الآیت، بله بله ثمره داره. بله حالا میذاریم علم ما پیداش کنم. بله نه مطلق زنان، مطلق زنان. ببینید من یه چند تا حدیث زیل همه آیان، این مال تفاسیر است. یه حدیث اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود خیار الرجال من امتی خیارهم لنسائهم، بهترین مردها اونایی هم که برای زناشون خوب باشن. و خیر النساء من امتی خیرهن لازواجهن، بهترین زنها هم اونایی هم که بهتر شوهرداری میکنند. این حدیث عجیبه. ولی حالا من تون میخونم، یه مقدار طولانیه. هر زنی که باری بردارد از شوهر در شبان روز، مزد 1000 شهید دارد که در راه خدا کشته شده باشد، صابر محتسب. به هر یکی از ایشان را تفضیل دهند بر حورالعین به مقدار تفضیل من بر کمترین فرد از امتم. یعنی هر زن در یک روز تو خونه که کار میکنه ثواب 1000 شهید داره، و این زن روز قیامت این زن بهتر و زیباتر و فضیلتش بر حورالعین مثل فضیلت پیغمبر است بر پایین ترین افراد امت. اینقدر ترجیح ده. و بهترین زنان امت من آنان باشند که رضایت شوهر نگه دارد در هر چه او خواهد، یعنی رضایت شوهر را عمل بکنه مگر در معصیت خدا. و بهترین مرد از امت من اون باشد که با اهل خود به رفق و لطف زندگی کند، چنان که مادر به لطف با فرزند خود باشد. بهترین مرد اونیه که بر زن خودش مثل مادر نسبت به فرزندش. مردی را از ایشان در شبان روز مزد 100 شهید بنویسند. اگه یه مردی اینجور با زنش خوب رفتار کنه، دار روزی ثواب 100 شهید داره که در راه خدا کشته شده باشه، صابر محتسب. عمر خطاب گفت یا رسول الله، چون است که مردان مزد 100 شهید و زنان را مزد 1000 شهید؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ندانی که مزد زنان از مزد مردان بیش باشد و ثوابش به نزد خدای تعالی تمام تر بود. یعنی اگه یه سوره قرآن شما خوندید، یه سوره قرآن زنتون خوند، ثواب زنتون بیشتره. و خدای پس تا اینجا گفتیم ثواب زن همیشه چیه؟ بیشتره. اون که شما کی بود فرمود؟ گفت شما فرمودید، گفتم جوابش میاد این انسان. پس مثلا یه نماز شما بخونه، یه نماز زنتون بخونه، ثواب زن بیشتره. اما خدای تعالی در بهشت درجات مرد رفیع کند به رضای زن از او. اگه یه زنی از شوهرش راضی بود و خدا تفضل میکنه به مرد و درجهش رو میبره بالا. و به دعای زن او را، اگه زنش دعا بکنه این مرد درجهش میره بالا. ندانستی که پس از شرک هیچ گناهی نیست که وزر و بال او نزد خدا بیشتر باشد از عصیان زن از شوهر. نافرمانی زن از شوهر بیشترین گناهو داره. از خدای تعالی بترسید در حق دو ضعیف، زن و یتیم، که خدای تعالی شما را بپرسد از ایشان. هر که با ایشان احسان کند به رحمت و رضوان خدا برسد، هر کسی بدی کند مستوجب عقاب شود. حق مرد بر زن چون حق من است بر شما. حق مرد بر زن مثل حق پیامبر بر مردم. و هر که حق من ضایع کند چنان بود که حق خدای ضایع کرده. و هر که حق خدای ضایع کند بازگردد به خشم خدا و مأوای او دوزخ بود و اون بد جاییست. این راجه به حقوق زنش. معمولا هر کسی دوست داره. بله، آدرسش تفسیر ابوالفتوح رازی جلد 2 صفحه 230. بله، امام تو فروع وسیله داره که اگر یه مردی تو خونه اخماشو تو هم کرد، زن روز قیامت میتونه بگه این مرده حق منو ضایع کرده. این کاری که بعضی زنها میکنن، خود زمان پیغمبرم بوده، یه موقع پیغمبر تشبه برد توی خونه عایشه عصبانی شده بود، تمام کاسه و ظرفا رو همه رو زده و خرد کرده بود. یه بار دیگه یه کسی یه کاسه عسل آورد برای پیغمبر، عایشه گرفت عسل و کاسه و همه رو پرت کرد تو حیاط، کاسه هم خرد شد، عسل هم ریخت. اما خب پیغمبر تو این چه موارد اخماشم تو هم نکرد. اخمی تو هم بکنه ضایع کردن حق زن است. هر کسی دوست داره موقعی که میخواد بمیره لا اله الا الله بگه و بمیره، آخرین جمله که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود و از دنیا رب، آخرین کلمه پیغمبر این بود: اوصیکم بالنساء خیرا، سفارش کنم با زناتون خوب باشید. این آخرین جمله پیغمبر صلی الله علیه و آله. خب حالا این بحثا ادامه داره تا 18 تا آیه این بحثا میاد. آیه شریفه 229: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق دوباره، این طلاق دوباره یعنی طلاق رجعی ها، اگر کسی طلاق رجعی میخواد بده دوبار میتونه طلاق بده، دفعه سوم طلاق داد یه حق برگشت ندارد. طلاق رجعی دوبار است. تو این دوبار امسا کن به معروف او تصریح به احسان، یا زنه رو نگه بدارید و به نیکی، یا اینکه ازش جدا بشید به نیکی. بلا یحلو لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، حلال نیست که پولی چیزی که به زن دادید از زن پس بگیرید، مهریه که بهش دادید یا غیر مهریه چیزی بهش دادید نباید پس بگیرید. الا ان یخافا الله یقیم حدود الله، مگر این که خوف این داشته باشند که نتوانند حدود خدا را نگه بدارند. فإن خفتم الله يقيم حدود الله، اگر خوف آن دارید که نمیتونن اقامه کنن حدود خدا را، یعنی ترس این دارید که نه اینا نمیتونن اقامه حدود خدا بکنن، حالا اشکال نداره که پول از زن پس بگیرید. فلا جناح علیه ما فی مفتدت بهی، اشکال نداره برای این دوتا. حالا بعد میگیم این دوتا یعنی چی. اشکال نداره که اگه زنه بگه اینقدر پول میدم بابا منو طلاق بده، اشکال نداره. تلکه حدود الله، اینا احکام خداست. فلا تعتدوها، تعدی نکنید. و من یتعد حدود الله و اولای که هم ظالمون، این کسی تعدی بکنه اینا ظالمن. پس اینجا حالا این آیه شریفه که میخواییم بخونیم بحث طلاق رجعی است و بحث خلع، بحث خلع و مبارات رو این آیه میخواد بیان کنه. تا حالا آیه بعدی. آقای سید شما نداشته یه دوبار مطلب قبل شما رو دوبار عرض کرده، ما همون مطلبی که فرمودید که اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، کسی که حامل است ادهش به وضع حمله یا به سه ماهه. اینو توضیح دادم که اون جلسه شما اشکال فرمودید. خیلی خوب، القرائت، قرائت آیه شریف. قرأ ابو جعفر و حمزه، ابو جعفر و حمزه گفتن الا ان یخافا، بقیه گفتن الا ان یخافا، بل باقونه به فتح ها، یخافا یا یخافا. الحجتو، حالا این که یخافا یا یخافا، خاف فعلون یتعدی الى مفعول واحد. ببینید من حالا یه اشاره کوتاه بکنم تو بعدی. یه مرتبه یه کسی میخواد زنش رو طلاق بدهد، کسی میخواد زنشو طلاق بده، مثلا زن رو نمیخواد یا حالا هرچی برجد، مرد میخواد زن رو طلاق بده. اینجا حرام است که از زن مهریه رو بگیره، اگه مثلا بهش داده پس بگیره، یا لباسی چیزی که به زن داده پس بگیره، حرامه. حتی اگر زن بدهد به مرد، زنم کار حرامی کرده، زنم بده دا اونم کار حرام کرده، اعانه بر اسمه. مردم بگیره اینم حرامه. این در صورتی که چی؟ مرد میخواد زنشو طلاق بده با این مهرشو بده دیگه. این یه صورت. صورت دوم اینه که نه، اگر که زنه میگه من طلاق میخوام، زنه میگه من از این مرد بده میاد طلاق منو بده، اینجا اشکال نداره که طلاق خلع بدهد، یعنی زنه بگه که من محرم را میبخشم یا پست میدم، یا هرچی هم به من دادی پست میدم، من را طلاق بده. اینه میشه یه طلاق چی؟ خلعه. اینجا که زن از مرد بدش میاد، زن میتونه یه پول بده به مرد، بر مردم حلاله. اما اگه مرد از زن بدش میاد و میخواد زن را طلاق بده، مهرش را ندهد یا کم بده یا اون چی که داده پس بگیره حرامه. گفتم خود زنه هم بدهد، بر زنه هم حرامه مطلق. یه صورت دیگه اینه که هر دو از هم بدشون میاد، همین زنه از اون بدش میاد، همون از این بدش میاد. مثلا یه حدیثی هستن، یه کسی زنه اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله میدونم جایز نیست، ولی اگه جایز بود من توف میکردم تو صورت این شوهرم، از بس ازش بدم میاد. اگر که دوتا بدشون میاد از هم دیگه، این میشه طلاق چی؟ مبارات. در طلاق مبارات اشکالی ندارد که لا جناح علیه ما فی مفتدت بهی. حالا آیا اگر میشه این کار کرد اونجایی که مثلا هر دو از هم بدشون میاد یا زن از شوهر بدش میاد، زن بگه بابا من کل محرمو میبخشم، تازه یه چیزم میذارم روش بد میدم، ولی منو طلاق بده، اضافه بر مهر جایزه یا نه؟ حالا اونش دیگه اختلافیه. این آیه بحثش ایناست. خب حالا فقط اینجا خوندیم که الا یخافا الله یقیم حدود الله، اگر که مثلا مرد از زن بدش میاد نباید مهر بگیره، حرام بگیره. اما اگر که یخافا الله یقیم حدود الله، یعنی این میگه من از اون بده میاد، اونم میگه من از این بده میاد، هر دوم ترس این دارد که به گناه بیفتند. زن میگه من اصلا ترس این دارم که توف بکنم تو صورت این مرده، این خودش گناهه. مردم میگه که مثلا این زن رو بزنم، اینم گناهه. اینجا که یخافا، دوتاشون میترسند که گناه انجام بدهند. اینجا طوری نیست که زن از حقش بگذره، مهر رو بگذره، بگه میدم به مرد تو طلاقم بدهد. و توافقی تو اصل طلاقه، تو مهر نیست. توافقی اینه که زن و مرد توافق میکنند که طلاق بدن، اما تو مهر نیستم. توی مهر همینجوری که عرض کردم. حالا خیلی تفاصیل اینجا، خیلی چیزای اشتباه نادرست فلا خیلی هست تو تفاصیل، ولی حالا فعلا درستش همینه که تا اینجا گفتم. نه همون گفتم توف کردم. خب اما حالا این که فعلا بحث ادبی خیلی خوبی رو اینجا مطرح میکنه درباره این که یخافا بخونیم یا یخافا بخونیم. بله، بفرمایید که خاف فعلون یتعدی الی مفعول واحد. خاف یه فعلیه که متعدی به یه مفعوله، و ذالک المفعول و یکون و ان و صلتها. این مفعولش هم ان وصله ان بینید، الا ان یخافا ان لا یقیما. اون ان لا یقیما میشه مفعوله برای این، یعنی خوف چی؟ یخافا عدم اقامه، اون عدم اقامه میشه مفعول. نحو قوله، مثلا شبیه این آیه شریفه، تخافون ان یتخطفکم الناس. یعنی الان تخافونه فعل و فاعل، ان یتخطفکم میشه مفعول برای تخافونه، تبدیل به مصدر میره میشه مفعولش. پس این مثال زده به آیه دیگر که توی آیه هم ان یتخطفکم میشه چی؟ مفعول تخافونه. و یکون و غیرها میشه در مفعول غیر از ان و صله باشد، اینم جایزه. و جایز است که مفعول غیر ان مسئله باشد، مثل تخافونه هم. تخافونه هم مفعول واقع شده. فوجه قرائت حمزه، این که آقای حمزه گفت که الا ان یخافا مجهول خوند، علت قرائت حمزه که گفت الا ان یخافا، خب بچهش روشنه دیگه، میگیم که یخافا فعل متعدیه یه مفعول، وقتی که یه مفعولیه میشود مجهولش کرد، اون مفعوله بشه نایب فاعل. بله همون بچهش باقی میشه، همون بچهش باقی میشه. بچه قرائت حمزه اینه که الا ان یخافا، انهو لما بنی الفعل للمفعول به، یعنی وقتی این فعل میشود متعدی، وقتی فعل متعدیه، حالا اسند الفعل الیه، اسند الفعل الیه هنگام مجهول شدن، هنگام مجهول شدن فعل رو به اون مفعول به نسبت میدیم. فلم یبقى شیء یتعدی الیه، دیگه اون موقع یه فعلی که مفعول واقع بشه دیگه نداریم، چون یه مفعولی بود اون یه مفعولم شد نایب فاعل، دیگه باقی نمونه یه چیزی که مفعول واقع بشه. فاما ان من قوله الله یقیما، اما اون ان الله یقیما اون ان مصدریه، فان الفعل یتعدی الیه بالجار، فعل یتعدی الیه بالجار یعنی چی؟ یعنی چون این کلمه یه مفعولی بود و یه مفعولم که شد نایب فاعل، یه مفعولی نمیخواد. اگر که ما شما این کلمه یخافا را مجهول خوندیم دیگه مفعول نمیخواد. اگر بخوایم اون الله یقی ما را مفعول قرار بدیم، باید مفعول با واسطه قرارش بدیم. فان الفعل یتعدی الیه بالجار کما فی قوله، مثل مثلا تو قول مثلا اینا، مثلا میگه لو خافک الله علیه حرمه، لو خافک الله علیه، یعنی الان این لو خافک الله علیه، این علیه مفعول دوم با حرف جر اومده. اگر که خدا این چیز رو بر شما میترسید که این کار رو انجام بده، حرامش میکرد که انجام بده. علیه مثال سو آیه و حدیث چیزی نیست. و موضع و ان فی الآیت جرون بالجر المقدر، اون الله یقیما مجرور است به حرف جر مقدر. موضع و ان فی الآیت، این ان رو ان ان یخافا بگیرید، ان ان یخافا، نه ان الله یقیما و نه ان ان خفتم الله یقیما. موضع ان، ان تو ان یخافا تو آیه جر است به حرف جر مقدر علی قول خلیل السبیبی، بلا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا من خوفهم، مثلا من خوفهم بلس. حالا اینو بیر بگفتم و نسبون فی قول سبیبه و اصحابش، اون ان یخافا رو گفتیم که مجرور یا یعنی که محلن هم محصوب، این اینجور ترکیبی تا حالا 3-4 بار قبلا داشتیم، 3-4 بار شبیه این ترکیب بوده. الا انهو لما حذف الجار، الا این که حرف جر وقتی حذف شده، اون حرف جر محصوب، وصل الفعل الى المفعول الثانی، وصل می شود فعل به مفعول دوم. ببینید الان الا ان یخافا الله، این الله رو گفتیم حرف جر میخواد، مفعول با واسطه میشه دیگه، میگه این مفعول با واسطه، اون واسطهش افتاده، وقتی واسطهش افتاده مثل اینه که یک فعلی شده دو مفعولی، مفعول اول شده نایب فاعل، مفعول دوم هم داره. بله بله، وقتی حرف جر حذف شد، وصل الفعل یخافا، یخافا یخافا، وصل الفعل الی مفعول ثانی یعنی به الله یقیما، مثل استغفر الله ذنبن، الا استغفر الله ذنبن، یعنی استغفر الله من ذنبن، ولی مفعول با واسطه رو مفعول بی واسطش کرده. یا امر تو کل خیره، یعنی امر تو که بالخیره. فقراءته مستقیمتون الا ما رأیته. پس قرائت آقای حمزه، قرائت آقای حمزه درسته اینجور که شما دیدی. یعنی قرائتش چجوریه؟ یعنی که وقتی این فعل را نسبت میدهیم به مفعولون به، مفعولون به میشه نایب فاعل، مفعول با واسطه میشود مفعول بی واسطه. فاین قال قائلون، حالا همش درباره یخافا داره میگه، یخافا رو هنوز نگفته سا، هنوز یخافا. فاین قال قائلون، اگر کسی بگوید لو کان یخافا، اگه این یخافا همون قرائت حمزه، اگر یخافا کما قرع، همین یخافا مجهول باشه، اگه اینجوریه لکان ینبغی ان یکونه فاین خیفا. بلید دنباله آیه رو بخونید، الا ان یخافا الله یقیم و حدود الله فاین خفتم. خفتم که جمعه، پس چرا گفته خفتم؟ خواه اگر که اون یخافا باشه اینجا باید بشه فاین خیفا، اون تثنیه بود اینم تثنیه بشه دیگه، و اون تازه مقایبه اینم مخاطبه، با اینکه خواهی یخافا مقایبه، خفتم مخاطبه دیگه. آره حالا اون ماضی مضارعش طوری نیست، ولی اینکه اون تثنیه است این جمعه، اون مقایبه این مخاطبه، این که جدا نمیاد. لکان ینبغی فاین خیفا یعنی چی؟ یعنی اولا باید تثنیه باشد مثل اون، و ثانیا این که باید مقایب باشد مثل اون. خیلی حالا اینا باشه. خب این انقال قائلون این را جوابش چیه؟ جوابش هم یک کلمه است، اینا از باب التفاته، اینا از باب التفات. قیل جواب داده میشه، اگه کسی این سوال بکنه جواب داده میشه که لا یلزمه هذا السؤال لمن خالفه فی قرائته، این اشکال وارد نیست به کسی که مخالف حمزه است در قرائت حمزه، لانهم قد قرأوا، مخالفین حمزه که میگفتن که الا ان یخافا، با خفتم که جور در میاد دیگه، درست؟ بلم یقولوا خافا، خب اونا که میگن الا ان یخافا، الا ان یخافا الله یقیم حدود الله فاین خفتم الله یقیم حدود الله، با هم جور در میاد. فقط تثنیه و جمعش به خاطر این نسا که حالا خواهیم گفت، این خطاب به حکومت، خطاب به دولت، خطاب به ایناست. و لیس یلزم هذا السؤال جمیعهم، این سؤال اصلا یه اشکال نه به حمزه و مثلا چیز ابو جعفر وارده و نه به دیگران، به هیچ کسی اشکال وارد نیست که بگویید که نمیدونم خفتم مخاطبه اون مقایبه، نمیدونم این جمعه اون تسته، اینا وارد نیست. لأمرین، به دو جواب، احد ما انهو انصرف من الغیبت الى الخطاب، اینا التفاته، انصراف از غیبت به خطاب، مثل سوره حمد، الحمدلله رب العالمین مقایبه، الرحمن الرحیم مغایبه، مالک یوم الدین مغایبه، ایاک مخاطبه، کما قال الحمدلله رب العالمین ثم قال ایاک نعبد مخاطب، یک جواب. یا مثلا ببینید توی آیه ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون، ما آتیتم خطاب، تریدون خطاب، فاولئک هم المضعفون مغایب، مخایب. و هازن نحوو کسیرون فی تنزیل و غیری، تو قرآن خیلی هست. خب بل آخر جواب دوم اینه که ان یکون الخطاب فی فاین خفتم، گفتم خطاب فاین خفتم خطاب به اون زن و شوهر نیست که دعوا دارند، شما یه دولت، بله مصروفاً الى البلات و الفقها، خطاب به والیان و فقها، الذین یقومون به امور الکافته، اونه که قائم مقام به کارهای مردم هست، همه مردم. پس خطاب به اوناست، بلزه خفتم جمع آورده، یعنی شماها میترسید که این دو نفر، این زن و شوهر، احکام خدا را عمل نکنند. و جاز ان یکون الخطاب للکسرت، جایز هم هست که این خطاب به خاطر کسرت باشه. فی من جعله انصرافا من الغیبت الى الخطاب، خیلی بختان کلمه تسمیه برای دو نیست، لبیک لبیک تسمیه است، اما به معنی دو که نیست، یعنی مکرر مکرر، لبیک یعنی مکرر. مجاز ان یکون الخطاب للکسرت فی من جعله، در کسی که قرار میده این خطاب را، انصراف از غیبت به خطاب. لان الضمیر الاثنین فی یخافا، نه یعنی دو نفر زن و شوهر، لیس یراد به اثنان مخصوصا، انما یراد به ان کل من کان هذا شأنه فهذا حکمه. این تا اینجا یخافا و اما یخافا و اما یخافا که ما معمولا یخافا میخونیم، فا اما من قرأ یخافا به فتح الیا فالمعنا، معنای آیه اینه که انه اذا خاف کل واحد من الزوج و المرأة، هرگاه خوف داشته باشه هر کدام از زن و شوهر، الله یقیم حدود الله، حلال افتداء، اون موقع حلال است که پول بدهند و پول بگیرند. اگر که یخافا خوندیم، اون موقع دیگه حرف جرم نمیخواد، دیگه حرف جرم نمیخواهد و مفعول مقدر نمیخواد. مثلا الله.